نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سوره مبارکه تحریم که در مدینه نازل شد مصدر به بعضی از احکام فقهی بود، لازم شد یه نظر مستعنفی درباره آیات اولیه این سوره که مربوط به حکم فقهی است بیان بشه. در صدر این سوره سخن از سوگند بود که وجود مبارک حضرت سوگند یاد کرد بعضی از کارها را نکند، حالا یا ترک شرب عسل بود یا ترک ارتباط زائد با بعضی از همسرها بود، بالاخره یه چیزی را قسم خورد انجام ندهد و این به سود حضرت نبود، به آسایش حضرت نبود، رنج خود حضرت بود برای تأمین رضای بعضی از همسرها. اونگاه ذات اقدس اله فرمود چرا این کار کردید؟ این راه باز است، می توانید همکارا را انجام بدید. استفاده فقهی که از این آیه کریم شد از دیر زمان، یعنی زمان مرحوم مفید و امثال مفید، اون عصر تا عصر مرحوم صاحب جواهر، گفتن به این که سوگند بالاخره متعلقش یا فعل واجب یا ترک حرام یا فعل مستحب یا ترک مکروه یا ترک مباحی باشد که بالاخره تو ترکش یه رجحان باشد، یا فعل مباح باشد که در فعلش یه رجحانی باشد. اما ترک یک مباحی که مرجو هست و نراجع، این یمین اصلا منعقد نمی شود. کاری که رنج خود اون حضرت بود، اونم تأمین رضای بعضی از همسرهایی که خدای سبحان در باره اونا محمد قد سقط قلوب گما. پس این هیچ وجهی برای انعقاد این یمین نیست. بنابراین این تحله که مصدر باب تفعیل است و در حکم تحلیل است به معنای انحلال است، نه اینکه شما می توانید با کفاره قسم را از بین ببرید. خب این که معصیت است، این که انحلال نیست، این که تحلیل نیست، این تعقید است. با معصیت آدم بتواند یک کار را انجام بدهد که این راه تحلیل نیست. پس قد فرض الله لکن دو تا پیام را دارد، یکی فرض له هست نه فرض علی. ما یک چیزایی داریم که بر انسان واجب است که این تکلیف است، یک چیزایی است که فرض الله له یعنی راه حل است. در سوره مبارکه احزاب هم مشابه این تعبیر آمده است. در باره پسر خونده و دختر خونده خوب مستحضرید، الان هم هست که از شیرخوارگاه پرورشگاه کسی رو میارن به عنوان پسر یا دختر، خب حالا یه محبتی میکنن ولی محرم نمیشه، ارث نمیبرد، امثال ذالک. در اون عصر هم این چنین بود، پسر خونده ای داشتن که در اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود به این که شما فرزند خونده را فرزند خود ندانید، شما پسران ها ندانید، ادعیای شما فرزندان شما نیستند، فرزندان شما کسانی هستند که همسران شما اونها را به بار آوردن. این رو به صراحت در اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود که پسر خونده پسر نیست. اونگاه اگر کسی پسر خونده بود بعد خودش زنش رو طلاق داد و این مرد بخواهد با زن پسر خونده ازدواج کند، این حلال است. چرا حلال خدا را تحریم میکنی؟ اوائل سوره مبارکه احزاب این بود که فرزندان شما همانهایی هستند که شما به بار آوردید. آیه 5 سوره مبارکه احزاب این است: فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. در صدرش هم فرمود به این که وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، پسرخونده پسر نیست. این رو مقدمه قرار داد بر جریان زیدی که پسر خونده حضرت بود و همسرش طلاق داد. خدا فرمود که شما می توانید با اون همسر ازدواج کنید، اون بیگانه است. به ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم والله یقول الحق و یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم. اینا رو نگید پسر ما، اینا رو بگید پسر فلان شخص است. پسر خونده که پسر نیست. ادعوهم لآبائهم. بعد زمینه را که فراهم کرد در آیه 38 اون سوره مبارکه احزاب فرمود ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له نه فرض الله علیه. ترجمه قرآن واقع دشوار است. شما ببینید بعضی از خواص از اصحاب که این آیه را ترجمه میکنن میگن خدا بر او واجب کرد. خب این فرض علیه میشه واجب، فرض له که واجب نیست. ترجمه قرآن بسیار سخت است. شما مراجعه کنید ببینید بسیار از بزرگانی که خب ساریان متمادی درس خوندن بالاخره دیگه، فقیه هم بودن، عالم هم بودن، اما هم میگن واجب کرد خدا بر او. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له، یعنی قدر تقدیر کرد، تعیین کرد که این حکم در اختیار توست، چرا خود به زحمت میندازی؟ چیکار بکند؟ سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله. اون وقت قبلش فرموده بود فلما غزا زید منها وطرا زوجناکها، ما این کار رو کردیم برای اینکه این رسم بیفتد که پسر خونده پسر نیست، محرم نیست، ارث نمیبرد. ما این زیدی که پسر خونده شما بود همسرش طلاق داد، گفتیم تو همسر او رو بگیر ازدواج بکن تا این رسم جاهلی برطرف بشود. ما این کار کردیم، زوجنا که ها، ما همسر مطلقه زیدی که پسر خونده تو بود این را همسر تو کردیم. کی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیاهم. خب پسر خونده اگر همسرش طلاق داد یا مرد، چرا حرام باشد کسی با او ازدواج کند؟ لذا در آیه 38 را بود بعض این که تثبیت کرد که ما این کار را کردیم، یعنی ما عیال زیدی که پسر خونده تو بود و طلاق داد این زن مطلقه را به عقد تو در آوردیم. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، نما فرض الله علی، سنت الله فی الذین خلو من قبل. اینجا هم از همون سنخ است، ما فرض الله علی در قرآن داریم، بر اونجا واجبه دیگه. اما اینجا هم فهمد به این که یا ایها النبی لم تحرمو ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. نه اینکه برید کفاره بدید، خب کفاره بدید که گناهی، که کفاره با هنس حلفه، کفاره که راه حل نیست، کفاره عقوبت گناه است. ما راه انحلال رو به شما نشون دادیم، گفتیم مثل منعقد نشود، شما خودتون چرا به زحمت میندازید؟ بالاخره متعلق قسم یه رجحانی باید داشته باشد، یا دنیایی یا آخرتی. کسی حالا یه کاری بکنه اون کار خسته میشه، قسم میخوره که بعدا اون کار رو نکنه، خب این قسم منعقد میشه، ولی این کار بر او رنجاوره، سودی هم ندارد. خب بله، قسم میخورد که فلون کار رو نکنه یا فلون قضا رو نخوره، میبینید این قضا بر او ضرر دارد دیگه، خب این قسم منعقد میشه. اما حالا اصل رو که ضرری نداره، هیچ آسیبی نمیرسونه، برای تأمین رضایی کسی است که قد سقط قلوب هما، خب این چه قسمی است؟ همون راه حل باز است، من به شما راه حل نشون دادم، چرا این کاری کردی؟ وارد بشید انجام بدی. خب پس مفاد آیه اینه، رجحان نبود دیگه، چون برای تأمین رضای خانوادگی است، اونم این زنها، نه رجحان نیست. یه وقت است یک کسی زنی نظیر ام سلمه است، فلان زن است، فلان زن است، برای تأمین رضای او بله. اما یک کسی که فقط سقط قلوب کما ذات اقدس الهام، اما چرا به خودت زحمت دادی؟ چرا فشار بر خودت وارد کردی؟ برای کسی که لایق نیست، مثل افل الله عن کلمه از انتلهام، بعضی از بزرگواری ها رو کردی برای افراد نالایق. این افل الله عن لسان تحبیب است، یعنی چرا خودت به زحمت میدازی برای آدم نالایق؟ این عنایت الهی است. بعد همین بخشا را که تو افر الله ان کلمه از انتلهم، اینجا هم دارد آخه برای کی دو خود به زحمت میدازی؟ یه وقت از ادام برای انسان صالحی یا مرد صالحی یا زن صالحی خودش به زحمت میدازی، این رجحان داره. اما برای کسانی که زقت قلوب کما، خود چرا این کار کردی؟ به جامعه هم آیه بعد هم شما میشه کار نکنی. حضرت اگه سوگند یاد کرد که فرون کار نکند یا فرون اثر مل نکند یا فرون تسری رو نکند، بالاخره یه زحمتی برای حضرت دیگه. اینجا هم در سوره مبارکه احزاب آیه 8 فرمود خودت به حرج چرا اندازی؟ راه بازه. یه وقت از انسان خودش به زحمت میاندازه برای رفاه مؤمن یا مؤمنه، اون رجحان دارد. اما برای کسانی که اینجوره نگاه، چرا این کار کردی؟ حالا برسیم به روایات این سعه است، عصر مرحوم مفید و عصر مرحوم محقق و عصر صاحب جواهر. این سعه عصر فقهی رو که بررسی کردیم دیم همینه، یعنی هم مفید فتواش همینه، هم محقق در شرای فتواش همینه، هم صاحب جواهر فتواش همینه، که بالاخره انسان که سوگند یاد میکند باید او متعلقش یه نفع دنیایی یا اخروی برای آدم داشته باشد. یه چیزی که برای فایده ندارد و افراد هم این چنینن، این منحل دست دستن، نه اینکه کفاره بدی، کفاره که بعد از گناهی که الان بعد 1400 سال ساده شد، اون روز که ساده نبود. الان برای همه ما روشن است که پسر خونده پسر نیست. خب اومد پیغمبر نمیدونست. الان بعد 1400 سال که گفتیم و گفتیم و گفتند و گفتند، معلوم شد پسر خونده پسر نیست. در سوره مبارک احزاب از صدر سوره تا آیه 38 فرمود چرا خودت به زحمت میاندازی؟ آخه پسر خونده که پسر نمیشه. ما عمدن این کار کردیم، ما این کار کردیم، همسرش رو به عقد تو در آوردیم که تا رسم جاهلیت برافته. پسر یه پسریست، دختر دختر است، حساب کتابی دارد. بنابراین اون چه که الان برای ما بدیهیست نباید در 1400 سال قبل بدیهی دانست. این یکی. و اسراری که بین پیغمبر و ذات اقدس الله هست که اون رو ما نمیدونیم که چیجور شد، چگونه این کار انجام داد. کسی که به اذن خدا کار انجام میداد، اون اسراری که بین ذات اقدس الله و پیغمبر است، اون برای ما روشن نیست. اما این تکلیف ظاهری رو ما میفهمیم که خدای سبحان گاهی فرمود افل الله عنک لما انزلت لهم، گاهی فرمود ما این کار رو کردیم، زن مطلقه زیدی که پسر خونده تو بود به عقد تو در آوردیم تا حرجی بر تو نباشد و این رسم برافتد. اینجا هم همینطوره. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، نه علیکم، نه اینکه کفاره بدید. خب کفاره که بعد از گناه که بابا این رو منحل کنید، چون منعقد نشد اصلا. این معنای آیه. حالا بریم به سراغ سه عصر فقهی، یعنی عصر مرحوم مفید، عصر مرحوم محقق صاحب شرایع و عصر صاحب جواهر. حالا گاهی ممکنه در یه عصری یک کسی فتوای موافق نباشد، ولی خب غالب فتوا همینه. و خدا قری رحمت کنه سرن استاد امام میفهمود صاحب جواهر این سخنگوی معروف بین اصحاب است. حالا الان میگن مشهور، مشهور قول هست نه اصحاب، باید گفت جمهور. سخنگوی فقه هاست. ما اگر بخوام ببینیم که غالب فقها ها معروف بین فقها ها چیست، فرمایش ایشون این بود که صاحب جواهر سخنگوی این هاست. حالا مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مقنعه صفحه 555 که درباره سوگند است میفرماید به این که و ان حلف علی ترک شیئن فکان فعله افضل فی الدین و اعظم للانسان علی البر و العباده من ترکهی فلیفعله ولا کفارت علی. حالا اگه سوگند یاد کرد که عسل نخوره، خب آخه ترک عسل نه فایده دنیا داره نه فایده آخرت، خوردنش فایده دنیا داره، این یمین منعقد نمیشه. این رو منحل کن. من حلف بالله ان لا یفعل شیئا من الخیر فلیفعله ولا کفارت علی. یک کار خیری رو قسم خورد نکنه، حالا یا خیر دنیا یا خیر آخرت، این منعقد نمیشه، کفاری برش نیست. و کذالک این حلف ان یفعل شیئا و کان ترکه افضل من فعله فلیترکه ولا کفارت علی. اگر سوگند یاد کرد که فرونکار رو بکنه، نکردنش بهتره. خب این حرف اصلا منعقد نمیشه، این رو منحل کنه، نه اینکه کفاره بده، کفاره در کار نیست. مرحوم محققم که بحثش در دیروز خونده شد، امروز هم تکرار میکنیم، فرمایش مرحوم محقق اینه، منتها مرحوم محقق یه قدری مشروح تر بیان کردن که اگر شوهری سوگند یاد کند یا زنی سوگند یاد کند کاری که عبادت نیست، فضیلت ندارد، اون نمی منعقد نمیشه. مرحوم محقق در متعلق یمین در شرایع این فرمایش دارند که اولا یمین نسبت به گذشته که اثر فقهی ندارد. مثلا یکی کسی میگه به خدا قسم برداه من اون کارو کردم یا نکردم، دروغم بگوید دیگه هنس حرف نیست که کفاره داشته باشد، چون هنس مال مستقبل است نه مال ماضی. پس یمین بر ماضی ولو خلافم باشد کفاره نداره. و انما تنعقد علی المستقبل به شرط ان یکون واجبا او مندوبا او ترک قبیح او ترک مکروه او علی مباح یتساوا فعله و ترکه او یکون البر ارجح ولو خالفه اسمه و لزمت الکفاره. بعد میفرماید ولو حلف علی ترک ذالک لم تنعقد و لم یلزم الکفاره، مثل ان یحلف لزوجته الا یتزوج، سوگند خود که من همسر دیگر نمیگیرم. خب چرا خودش به زحمت میاندازد؟ او لا یتسرا، با عمه ازدواج نمی کنم، نه تحلیل، نه ملک یمین، نه همسر هر، این مال مرد. زن اگر قسم بخورد همینطور است. او تحلف هیه کذالک، او تحلف انها لا تخرجو معهو ثم احتاجت الی الخروج ولا تنقدو. قسم خورد که من با تو مسافرت نمی کنم، چرا خودت به زحمت میندازی؟ این قسم منعقد نمیشه. پس چه زن قسم بخوره چه مرد قسم بخوره بر کاری که رجحانی درش نیست، نه رجحان دنیاست درش نه رجحان آخرت، یه همچه قسمی منعقد نمیشه، مخصوصا اونجایی که یه رنجی برای خود آدمه. اما بحث مبسوطی که برای سال جواهر رضوان الله تعالی دارن، اگر فرصت کردید انشاءالله این چند صفحه رو ببینید، یعنی جلد 35 صفحه 265 تا 18 صفحه، تو قالب روایات رو مشخص کرده به عنوان نمونه دارد. به این که در همون صفحه 265 اگر به حسب دنیا یا آخرت مرجوح بود این منعقد نمیشه. کل ذالک مضافن الی ما یدل علی عدم انعقاد الجمیع فی هذه الثلاثه لکونه مرجوحا دینا او دنیا ان من النصوص الاتیه ما انه لا اجد فی شیء منها خلافا. اصحاب ما همین میگن، میگن بالاخره متعلق یمین یا با رجحان دنیایش بشه یا رجحان اخروی داشته باشه. خودت به زحمت میاندازی برای چی آخر؟ ولو حلف علا فعل حرام یا مکروه یا مرجوح یا مبا او علا ترک فلان لم تنعقد الیمین ولل کفاره به ترک بل یجب و ترک، اون درباره یمین بر معصیت است. بعد می فرماید به کل یمین در صفحه 269 برابر روایت ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشی. خب این شخص قسم خورد حضرت که عسل نخوره، وجه الله توش نیست. قسم خورده که فرانکار نکنه برای تأمین رضایت کسی که قد سقط قلوب کما، این وجه الله توش نیست. کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشی فی طلاق بلا غیرهی، اختصاصی به طلاق ندارد. بعد می فرماد به این که کل یمینی که حلفت علیها الله تفعلها مما له فیه منفعت و فی دنیا و الاخره فلا کفارت علی، که کفاره ندارد. باز در خبر همراه قلت لابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام الیمین اللهی تلزمانی فیه الکفاره چیه؟ بود ما حلفت علیه مما لله فیه تائه ان تفعله فلم تفعله فعلیک فیه الکفاره و ما حلفت علیه مما لله فیه المعصیه فکفارته ترکو او ما لم یکن فیه معصیه ولا تائته فلیسه بشی. اگر چیزی نه معصیت است نه تائت است چی نیست، یمین منعقد نمیشه، این منحل است، احتیاج به تحلیل ندارد. اما در صفحه 274 اینجا می‌فرماید به این که مضافاً الی قوله تعالی یا ایها النبی، یعنی بعضی که روایات فراوان ذکر کردن اصلش می‌فرماید قول تعالی است یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم و الى اتفاق الاصحاب ظاهرا کما اعترف به فی الدروس و روزته و المسالک بغیرها بل فی کشف اللسان و عن القریه دعواه صریحا. پس همه اصحاب این رو میگن که بالاخره متعلق یمین با یه نفعی داشته باشه و یعنی منحل است اصلا. پس سخن از فرض الله لهوست نه فرض الله علیه، سخن از تحلیل به معنای انحلال یمین است نه تحلیل یعنی کفاره بده بعد هر طور میشه. خب کفاره بده که باید با معصیت همراه که. بنابراین این فرمایشات هم در عصر مفید تام بود، هم در عصر محقق، هم در عصر صاحب جواهر. این سه عصر فقهی است، آیم اون است. بنابراین حکم فقهی محرمی ما اینجا نداشتیم. زهار که حکمش گذشت در ممتحنه، حکم خاص دارد محرم است، اونم سوگند است ایلا زهار، اونا حکم محرم است، بر او واجب است این کار را بکند. بگه زهر که زهر امی اینه، ایلا که سوگند بر ترک مقاربت است محرم است. اگر چونچه اربع اشهر گذشت خب کار محرمی است دیگر، ایلا مال اون حد دیگه، ایلا محرمه، زهار محرمه، کفارم دارد. اما در این گونه دارد. اون چی که در بحث دیروز ذکر شد این است که ما مادامی که تو مهد تشیع داریم زندگی میکنیم غرق نعمتیم و امیدواریم قدر این نعمت ولایت و تشیع رو بدونیم. اما اونها که در کشور دیگه زندگی میکنند در دسترس اونها این حرفا نیست، گرفتار کسانی هستند که بینت الرشد انکار میکنند. اکثری اونها دسترسیشون به کتاب های اصیل، ما دسترسی ما به کتاب و عربه است و بعد کتاب های فراوانی که از اهل بیت رسیده است. خدا قری رحمت کنه مرا و کلینی را، صدوق را، شیخ طوسی را، این بزرگوار را. اما شما باور نمی کنید این حرف را یک کسی که معاصر کلینیه، بیشتر از کلینی هم کتاب نوشته و مال ایران هم هست، مال همین اسدآباد همدانه، قاضی عبدالجبار، این که بگن قاضی القضات بود دیگه، قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار یعنی همین. و فخر رازی هم به جنگ او افتاده، این اشعری است، اون معتزل است و افرادی مثل زمخشری ها به او احترام میکنن دیگه، چون قبل از زمخشری بود. بسیاری از حرفا زمخشری سندش همین قاضی عبدالجبار قاضی القضات چنین گفته است. حالا بنگری این تو کتاب المغنی، المغنی 20 جلده که 6 جلدش در دسترس نیست، 14 جلدش چاپ شده، تو جلد 20 چی میگه؟ حالا این سنی چه دسترسی داره؟ در جلد 20 صفحه 159 میگه دلیل قرآنی که شیعه ها برای ولایت است امیر میارن معاذ الله این تام نیست، در صدر رد ادله شیعه هاست دیگر. و ربما تعلقوا به آیات المباهله، خب در آیه مباهله هیچ کسی میتونه تردید کنه. و انها میگد که این شیعه ها به آیه مباهله استدلال بکنن، میگن نزلت همه اینها بر خاندان پیغمبر که وجود مبارک پیغمبر جمع علیه السلام علیان و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام. و ان ذالکه یعنی آیه مباهله یدل علی انه الافضل و ذالکه یقتضی انه بالامامت احق و لابد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم همین باشه و لا یجوز ان نجعله من نفسه الا و یتلوه علی الفضل. خلاصه حرف شیعه اینه، وقتی هست امیر نفس پیغمبر است که تالی تل به او باشه در فضل دیگه. این حرف آشی است. حالا در رد میکنه میگه و هازا این استدلال اینها مثل استدلال